جاله چه همزمان.
آره خیلی هستی فعلا دیگه.
بله دیگه.
عجب هوایی شده ها.
بله خیلی یه دفعه شد البته. حالا بچین تو طرف بیا.
باز دو کلم حرف میزنی.
آره بابا شادم بیشتر حرف زدیم. با این بارونی که داره میاد فکر کنم حالا حالا کسایی که منتظرشونیم نرسن.
ممکنه.
بله
خیابون خیلی هم شلوغ نبود.
بله حالا دیگه بشین، هم صحبتی با من اینقدران بد نیست.
این حرفا چیه؟ آخه نه این که قرار من مهمه، برای همین من یکم نگران شدم.
تو باشه از این قرارهای مهم؟ با کی قرار داری؟
والا چی بگم؟ دیگه از شما که نمیشه پنهون کرد. با مریم خانم.
مریم خانم؟
آره دیگه.
خب اون نمیاد.
چی؟
نمیاد.
تو از کجا میدونی؟
خب چون میدونم اصلا وجود نداره.
چی داری میگی؟ یعنی چی وجود نداره؟
یعنی مریم خانم فقط و فقط توی موبایلت بوده و بس.
ای با مسخره بازی در نیا. اصلا این حرفا یعنی چی؟
خودم مریم خانم رو بهت معرفی کردم، الانم میگم دیگه نیست.
درست توضیح بده، من اصلا نمیفهمم. من 3 هفته است دارم با یه آدم حرف میزنم، چطوری میگی نیست؟ برای چی نباشه؟
تو 2 هفته است داری با یه آدم چت میکنی، برای هم مینویسی، چطوری میخوای ثابت کنی که هست؟
همه حرفامونو دارم، بذار نشونت بدم.
نمیخواد چیزی نشونه من بدی، من کپی همه حرفاتونو دارم.
اینا چی هست؟
کپی حرفای شما.
دست تو چی کار میکنن؟
خب من خود مریم خانومم.
این مسخره بازی ها چیه پیمان؟ منو سر کار گذاشتی؟ اصلا بازی خنده‌دار نیست. بگو هر جا قایم شدم بیام بیرون.
بچه شدی؟ مگه قایم با شک بازیه؟ دارم میگم مریمی وجود نداره، اون شماره شماره من بود.
خب برای چی؟ برای چی شماره خودتو به من دادی؟ برای چی خودتو جای مریم جا زدی؟
الان برات همه رو میگم، برس نخور.
منتظرم، زود باش.
یکم چقدر دست نگار خانم و بابا شکار بودی و پیش مریم خانم درد دل کردی.
به تو مربوط نیست.
اتفاقا تنها ربط ماجرا به من همین نکته است، درفشانی های تو در مورد رئیس و دخترش. دخترش این ماسک وارفته است، باباش فکر کرده یه منصبی داره برای خودش، کسیه دماغش جلوتر از خودش را میره.
برو سر اصل مطلب، حرفای خودم رو به خودم تحویل نده.
دارم برای دوره میکنم که بعدا یادت نره چیا گفتی.
بعدا که یه
وقتی این برگه ها رسید دست رئیس.
تو میخوای این برگه ها رو بدی دست آقای بیات؟
از فکر کرده بیکار بودم 2 هفته بشینم با چت کنم.
آخه چی بهت میرسه؟
کمترین چیز سفر به شرق آسیا، بعدش هم ارتقای پست.
نامرد، تو فقط به خاطر یه سفر و ارتقا این همه نقشه کشیدی؟
کم چیزی هستم؟
برای من خیلی نبودم.
خب پس میتونیم یه کاری بکنیم، من این مرگه ها رو بهت میدم، تو هم از سفر انصراف میدی، به همین راحتی همه چی رو حل میکنیم، خوبه؟
تو 3 هفته با روح و روان من بازی کردی که از من انصراف بگیری.
اینقدرش نخور، حالا طوری نشده، فقط این برگه ها از بین برن میتونی بری و دوباره روی نگار بیات کار کنی، شاید تونستی جواب مثبت ازش بگیری.
به همین راحتی؟
خیلی سخت نیست، مگه اینکه خودت بخوای سختش کنی. فکر نکنم آینده جالبی بعد رو شدن این برگه ها داشته باشی. خب چی میگی؟ این برگه ها رو میخوای یا نه؟
نمیدونم.
یعنی چی نمیدونم؟ ببین الان مرگ و زندگی دست منه، میگی نمیدونی؟
یه روز به وقت بده.
واقعا آدم جالبی هستی. به چی میخوای فکر کنی؟
به این بدبختی که توشم. هنوز از حرفایی که زدی من گیجم.
باشه یه روز بهت وقت میدم، تا فردا همین موقع اگه جوابت منفی بود میتونی بری و از رئیس بگیریشون.
لعنتی. نمیدونم کار درستی میخوام بکنم یا نه.
چی
میگی تو؟ نمیدونی؟ بابا یارو حق بازی کرده، میخوای بهش باج بدی؟
نه. پس این حرفو نزن، برو خودت همه چیزو به رئیس بگو. تو اگه عکاسی اونو قبول کنی گور خودتو کندی، همیشه باید زیر تیغش باشی به اضافه همه مزایایی که بهش دادی.
سخت
بابا کندی که خودت بالا آوردی، باید بتونی جمعش کنی.
خیلی خوب
نگاه کن، آفرین، تو میتونی. برو همین قشنگ سری عرباتو بزن.
خیلی خوب،
آفرین،
برو. خیلی خوب، خیلی خوب.
بفرمایید.
سلام آقای بیات.
بفرمایید.
چشم. ببخشید مزاحم شدم.
بشینید. گفتید کار واجبی دارید.
در مورد مشکلیه که یکی از همکاران برام
بگو. در مورد این برگه ها که نمیخواید صحبت کنید.
به شما داده؟
قرار بود نده؟
قرار بود صبر کنه. چرا به شما داده؟
بایدم حالتون بد بشه.
من واقعا به خاطر حرفایی که زدم ازتون عذر میخوام.
خب من چی باید بگم ها؟
نمیدونم، من شرمندم که نمیتونم حرف دیگه بزنم.
ببینید آقای سعیدی، من وقتی پشت این میز نشستم حساب همه حرفایی رو که به حق و ناحق پشت سر خودم خواهم شنید و کردم. خوندن حرفای تو و مسخره کردنات نه به من چیزی اضافه کرد نه چیزی از من کم کرد.
یعنی از دست من عصبانی نیستی؟
من از دست عصبانی نیستم، اما دیگه اعتمادیم بهت ندارم.
یعنی باید استعفامو بنویسم، درسته؟
نه، میتونی به کارت ادامه بدی، منتها توی همین پستی که هستی برای همیشه میمونی.
و سفر و حتما پیمان با این کارش به آرزوش رسیده.
نه جانم، اگر تو 4 تا شوخی با من و دخترم کردی اون آدم توطئه چیده. من هیچ وقت یه آدم خیانتکار رو توی مجموعه‌ام نگه نمیدارم.
ها؟ اخراجش کردید؟
بله.
تنها خبر خوبیه که تو این چند روز شنیدم.
خب دیگه چیزی مونده؟
چیزی جز عذرخواهی دوباره من نمونده. حرفای من رو بذارید به حساب یه شیرین زبونی جلوی کسی که قرار بوده همسرم بشه.
متوجهم.
میشه خواهشی ازتون بکنم؟
چی؟
میشه لطفا از این ماجرا به نگار خانم چیزی نگی؟
نکنه هنوز امید داری؟
نه 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 نه، اما من دوست ندارم ایشون چیزی.
من بهش چیزی نمیگم، اما توی دلم یه احسنت بهش میگم، چون اگر این ماجرا رو میشنید برای خودش محکم کف میزد که به درخواست ازدواجت جواب رد داده.
بله درست میگید.
تو هم بهتره برای فرار کردن از مشکلات مثل همین کاری که الان کردی با مشکلت روبرو بشی و سعی کنی حلش کنی.
بله متوجه. فکر کنم کمترین درسی که از ماجرا گرفتم همین باشه.
میتونید برید.
بله با اجازتون.
دوستان و همراهان عزیز، وقتتون به خیر باشه. ساعت 8:40 دقیقه است. از شبکه رادیویی نمایش همراه لحظه های شما هستیم. دوستان همطور که میدونید در این روزها و ایام کرونا همه ما به یاری و همدلی همدیگر احتیاج داریم و در ایران عزیز همه ما هموطنان این رو ثابت کردیم. حالا که به محیط کسب و کار و درآمد برگشتیم، حتی المقدور سعی کنیم که فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم و از این طریق هم به کمک همدیگه بیایم تا بتونیم زنجیره ارتباطی این بیماری، این اپیدمی کرونا رو کم کنیم، که این میسر نمیشه جز با همیاری و همدلی همدیگه که بتونیم از پس این کار هم بر بیایم، که میدونم که ملت ایران عزیز با مهر و محبت و دوستی که دارن حتما از این کار هم سربلند بیرون میان. پس فاصله گذاری اجتماعی رو از یاد نبریم.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه‌های روزانه‌شان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای این به بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
آرامش آدم‌ها با ارزش‌ترین حس دنیاست. براتون یک دنیا آرامش، یک دنیا تندرستی، یک عالم خوشبختی و برکت از خدای بزرگ خواستارم. لحظه هاتون پر باشه از عطر گل‌های بهاری. دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه بعد که نمایشی هستش با عنوان مهمان ما. این نمایش رو به اتفاق هم شنونده باشیم به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مهمان ما، نوشته اکبر خورچش، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، شیما جان قربان، فریده دریامج، عبدالعلی کمالی، عباس توفیقی، علی میلانی، باقر کریمپور، کامیار محبی، محمد پور حسن، احمد لشینی. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار جعفر جودتی، راوی نورالدین جبادیان، تهیه کننده آزاده شاهرخمه. قسمت ششم،
به نام خدا و سلام خدمت شما عزیزان شنونده. دوستان، در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد که طلبه جوان در شهر نجف هست، شیفته امام خمینی رحمت الله علیه شده و همراه دوستش ابو مجد در جلسات خارج فقه ایشون شرکت میکنه. اون که بهره‌های زیادی از این جلسات درس میبره، برای پدرش اسحاق و همسرش راحله همه چی رو تعریف میکنه. غافل از این که همدان که روزگاری خواستگار راحله بوده و از خالد کینه به دل داره، در تلاش هست تا برای اون مشکل ساز بشه. اون وقتی با سرگرد جاسم ملاقات میکنه و متوجه میشه این سرگرد بعثی برای اجرای توطئه‌ای علیه خانواده حکیم و شیعیان وارد شهر نجف شده، پیشنهاد میده تا خالد رو به عنوان طعمه دستگیر کنند. خب دوستان، قسمت ششم این نمایش رو با هم میشنویم.
ران،
چیه؟
سلام. ران، چرا به من بی‌توجهی میکنی؟
چون من با تو هیچ نسبت و خویشی ندارم.
خب قبلا نداشتیم، ولی حالا.
حالا چی؟
خب پیدا میکنی.
ببین همدان، این درسته که یه زمانی خواستگارم بودی و من خانواده‌ام هیچ علاقه‌ای به تو نداشتیم، ولی این دلیل نمیشه تو بازار راهو به هم ببندی و صدام کنی.
میخوام راجع به خالد یه چیزی بگم.
از همون دروغایی که قبلا میگفتی.
این دفعه دیگه راسته.
حرف چی؟
گفتم هیچ سخته، ولی چاره‌ای نیست، باید بهت بگم.
میشه
قبول کن، امیدی به بازگشت خالد نیست.
حرفت این بود؟
آره.
پس خداحافظ.
راهله
باز چی میخوای بگی؟
سب کن چرا حرفمو جدی نمیگیری؟
انتظار داری چی کار کنم؟
برگرد به خونه پدر، دیگه امیدی به برگشتن خالد نیست. مزاحم چیه؟ سر فرصت میام با پدرت حرف میزنم، راست بشه که
چی کار کنی؟
اگه اجازه بدی همراه پدرم، برای امر خیلی مزاحم میشه.
ببین همدان، یه بار میگم دیگه هم تکرار نمی کنم.
چیه؟
من شوهر دارم، اسمشم خالده، فهمیدی؟ خالد
کدوم خالد؟
همون که تو چند روز دیگه برمیگرده خونه.
راهله قبول کن، خالد از دست رفته.
خیلی مطمئن حرف میزنی؟
برای اینکه تو اداره پلیس جایی دیگه آشنا دارن، اونا بهم گفتن یکی دو روز دیگه خالدو تیرباران میکنن.
چی؟
بله، تیرباران.
به چه جرمی؟
خیانت به کشور، همکاری با خرابکارا، شرکت تو جلسات اون سید ایرانی. بازم بگم؟
نه کافیه، فقط اینو آرزوی گوشت کن. اگه اونا بلایی سر خالد بیارن، نمیتونن مردم نجف رو آروم کنن.
چی؟ مردم نجف؟ اونا کارشونو خوب بلدن، اصلا چه نیازی به شهر نجفه؟ عراق این همه شهر داره، میبرن یه جای دیگه و سرشو زیر آب میکنن. یه جایی که کل عراق با خبر بشه، همه بدونن خالد کی بوده و چی تو اون کلش میگذشته.
چی؟ تو چقدر جون سختی و سخونات رو خورد بکنم؟
من اگه تیکه تیکه هم بشم کاریو که شما میگید انجام نمیدم.
انجام نمیدی؟ غلط میکنی؟ یک میکنم
منو با خاک
خفشو خفشو
کمکم کن خدایا کمکم.
عبدالرشید همباری میکنه؟
جون سختر از اونه که فکرشو میکردیم.
بس همکاری نمی کنه ها؟
خیر قربان،
انقدر به خانواده حکیم وفاداری؟
من به صداقت وفادارم.
ببینید قربان، میبینید اصلا زبون آدمیزاد حالیش نمیشه.
اشکالی نداره، یواش یواش حالیش میکنه.
فعلا اول بازجویمونه، مراحل سختش مونده، خدا کنه زود دفره نشه.
پس یکم یواشتر نوازشش کن. باید جون داشته باشه تا ببریمش بغداد. اگه اینجا رام بشه اونجا دیگه کار سختی نداری.
همینطور قربان.
خب عبدالرشید تا همینجاش کافیه. با یه فنجون قهوه چطوری؟
عالیه قربان.
بس بریم سراغ قهوه، شاید تا ما برگردیم سر عقل اومده باشه.
امیدوارم.
بریم عبدالرشید.
بفرمایین قربان.
راستی خاله، مقاومت کردن اندازه داره. تو جوونی، حیف خودتو زیر مشت و لگت های عبدالرشید در و داغون کنی. حالا حالا باید زندگی کنی بسر.
فکر میکنم علیه حق و دولت شهادت دروغ میدم. نه به هیچ وجه. وقتی عبدالرشید منو با مشت و لگت میزنه صورت جدی و دوست داشتنی آیت الله خمینی جلوی چشام میاد، به ام لبخند میزنه. لابد از این که به خاطر حق و عدالت هر جور شکنجه یا تحمل میکنم ازم راضیه. الله اکبر، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. باید نشون بدم شیعه مولا هستم و به خاطر عدالت جونم رو فدا میکنم. الله اکبر.
ابو محمد از این طرفا خیر باشه.
راستش شیخ ابو عمار، من و ابو مجد مزاحم شدیم تا کمکمون کنی.
کمک؟ بفرمایید میشنوم.
لابد شنیدی دامادم خاله چند روزی گم شده.
یه چیزایی به گوشم رسیده، حالا پیداش کردیم.
خیر، خیلی جا سر زدیم اما هیچ اثری ازش نیست.
خب کجا رفتین؟
اداره پلیس، بیمارستان نجف و هر جایی که به ذهنمون میرسید.
پس هیچ اثری ازش نیست؟
نیست شیخ ابو عمار، من خودم دیدم که 3 نفر با ماشین نمره بغداد به زور سوارش کردن بردنش.
خودم میدونم تو اونجا بودی.
حالا موندیم چیکار کنیم؟
والا چی بگم؟
راستی یه چیزی، اما اسحاق میگفت همدان یکی دوباری بهش گفته حتما خالد رو اعدام میکنن.
اون از کجا میدونه؟
انگار تو قهوه خونه عباد از یکی شنیده.
والا دروغ میگه. شک ندارم خودش تو این ماجرا دست داره.
همدان؟
بله بله، یه مدت خبرچین سرگرد یاسم بوده.
میشناسمش، حالا توی بغداده.
ظاهرن بله، ولی نه، انگار برگشته نجف.
یعنی برگشته اداره پلیس نجف؟
چند روز اینجا اونجا بوده ولی یه دفعه گم و گور شده.
شما اینا رو از کجا میدونید؟
خب ابو مجد میدونم دیگه.
البته شیخ ابو عمار بزرگ عشیرن، هر اتفاقی بیفته آدماش زود بهش خبر میدن.
الان مدت هاست افراد عشیره من در به در دنبال این سرگرد بعثی هند.
میتونم بپرسم برای چی؟
معلومه، اون زمان که تو اداره پلیس نجف بود تعدادی از آدمای عشیره منو تیربارون کرد، اونم بدون هیچ خبط و خطایی.
یادمه وقتی هم دید اوضاع خرابه به بغداد فرار کرد.
بهم خبر دادن توی کودتای حسن البکر با کودتاچیا هم دست بوده. لابد حالا اومده نجف، بلکه اینجا هم خوشرخصی های خودشو کامل کنه.
نکنه دستگیری خالد کار اونه؟
هر چیزی امکان داره.
حالا این سرگرد بسیر چجوری پیداش کنیم؟
کار سختیه. سرگرد جاسم آدم زیرک و مکاریه. به قول معروف در یک لحظه توی چند جا حاضر میشه.
پناه بر خدا.
منظور شیخ ابو عمار اینه هر کجا که بره هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره. عقل هیچگی هم نمیرسه اون کجاست و داره چیکار میکنه.
الان چند مدتی افراد عشیره من سایه به سایه دنبالشن، ولی چه فایده؟ وقتی میخوان کاری کنند چنان گم و گور میشه انگار از مادر زاده نشده.
پس یه جورایی میشه گفت اگه خالد گیر سرگرد جاسم افتاده باشه دیگه دنبالش نگردیم.
ابو مش، تو هم داری حرف همدانو میزنی؟
نه، من منظورم این نبود.
یه دقیقه اجازه بدین.
اتفاقی افتاده؟
فقط یه دقیقه.
چشم.
پیداش کردم.
چیو شیخ ابو عمار؟
درسته دستمون به سرگرد یاسم نمیرسه، ولی همدان که جلوی چشممونه.
منظورتون اینه که از اون بپرسیم سرگرد جاسم کجاست؟
نه، به این راحتی جای اونو لو نمیده.
حتما میخواید همدانو بدوزین و ازش اقرار بگیرین؟
بعید میدونم هم کاری کنه.
پس باید چی کار کنیم؟
من یکی رو میذارم سایه به سایه همدان باشه. بالاخره سراغ سرگرد جاسم میره.
اگه نرفت چی؟
اینم حرفیه.
اون وقت باید چی کار کرد؟
یه فکر دیگه میکنیم.
میترسم دیر بشه و بلایی سر خالد بیاد.
حق با شماست. بهتره با آدمای عشیرم بگم همه جای نجف و قدم به قدم بگردن.
ولی من یه پیشنهاد دیگه دارم.
چه پیشنهادی؟
شما گفتی این سرگرد جاسم عادت داره توی یه زمان چند جا باشه.
درسته.
وطن اون سعی میکنه زیاد جلوی چشم مردم نباشه.
منظور چی ابو مش؟
لازمه ما سراغ جاهایی بریم که به ذهن کمتر کسی میرسه.
مثلا کجا؟
مثلا اطراف نجف، نخلستانا، حتی خونه های متروکه بیرون شهر.
احسنت، عجب استدلال خوبی.
میخواید به افراد عشیرتون بگین که
حواسشون به بیرون شهر باشه، مخصوصا راه ها و جاده‌ای که از نجف به اطراف منتهی میشه.
درسته شیخ ابو عمار.
خب حالا از این حرفا بگذاریم. ابو مجد، از جلسات خارج فقه آیت الله خمینی برامون بگو. استفاده میکنی؟
عالیه، حضرت آقا حرفای خوب و بروز میگه.
خدا رو شکر.
سید شجاع و نترس.
اینو راست گفتی. درست روحانی تبعیدیه و هر لحظه یه خطری تهدیدش میکنه، ولی خیلی وقتا ایشونو تنها میبینم. من اگر جای ایشون بودم با خودم چند تا محافظ میبردم.
اون شجاع و دلیره، جز خدا از کسی هم ترس نداره. هیچ وقت اولین سخنرانیشو یادم نمیره، اون موقع که تازه وارد نجف شده بود.
یعنی شما یادتونه؟
بله، آیت الله توی جمع طلاب گفت آقایون میدونن که پیامبر اسلام تنها قیام فرمود و در یک محیطی که همه با اون مخالف بودن قیام کرد و زحمت‌های زیاد و مشقت‌های زیاد و رنج‌های فراوانی برد تا اینکه اسلام رو به مردم ابلاغ فرمود.
با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی نمایش، دوستان عزیز بریم سراغ نمایش بعد که عنوانش هست قلب ملت در بیمارستان قلب. این نمایش رو به اتفاق هم بشنوید به مدت 22 دقیقه. موسیقی